مهماه و کلا در واقع یه جوری انگار داشتن یه دو پهلو می‌زدن که مشخص نبود منظورشون تا قبل از حالا اومدن وزیر جدید و در واقع رؤسای جدیده، یا اینکه منظورشون اینه که میخوان تا شرایط اقتصادی هنوز خیلی آنچنان ثبات اونطوری پیدا نکرده فیلمشون رو میخوان اکران بکنه. به خاطر همینه که دعوا سر اکران فیلم ما تقریبا الان داریم چهارشنبه هر هفته یه تازه بسیار زیادی فیلم رو دوستا فیلم رو داریم میبینیم که دارن اکران میشن که خب یه گمانه‌زنیه دیگه از بوده حد میشه بهش نگاه کرد. خیلی گفتگوی جالبی بود که گفتم میتونیم ازش یاد بکنیم. و علاوه بر اون حالا ما از این هفته دو تا فیلم رو، یعنی در بازه زمانی که گذشت شما برنامه نداشتیم، دو تا فیلم اضافه شدن به اکران آنلاین. یکیش فیلم پر اقبال زدن بود که هنوز البته روی پرده است ولی خب تو اکران آنلاین هم هست، و یکی هم در واقع فیلم چرا گریه نمی کنیه که توی جشنواره فجر دو سال گذشته بود. و دو تا نکته هم که میخواستم بگم، یکی در واقع این که در انتهای شب بالاخره تموم شد، خب دیدیم که خیلی هم حالا ازش خوب نوشتن.
شما دوست داشتین فکر کنم؟
من آره، من خیلی در انتهای شب به نظرم کار هم خیلی منسجم بود، هم بازی ها خیلی خوب بود. خودم آقای داوود نژاد که گفتین فیلمشون قرار اکران بشه، واقعا اینکه درخشان ترین بازیاشونو داشتن. و همینطور خب دیدیم انقدر در واقع من آقای رونقی تعریف شنیدم، چند جام توی توییتر میخوندم میگفتن که حتما پول دادن که راجبشون خوب بنویسن، یعنی یه عده تعجب میکردن که
باور نمیکنن که از یه فیلمی خوب بگن از یه سریال.
و منظور بیشتر پایان بندیه. خب ما سریالای متفاوتی توی چند وقت گذشته دیدیم که پایان بندیشون خیلی راضی کننده نبود، و خب این پایان بندی به نسبت تقریبا همه رو راضی نگه داشته بود. حالا اسپویل هم نمی‌کنی که اگه مخاطب هنوز ندیدن، ولی واقعا نمی‌شد جمعه بیاد و دیگه شما تا شنبه شنبه نبینی در این حد، مثلا به نظر خود من حالا به شخصه.
نکته دیگه باقی میمونه؟
نه فقط من حالا یه جدل فروش رو میخواستم اون ابتدا بگم که خب الان تمثال خونی با 165 میلیارد چنان در صدر، تکساس 152 میلیارد، مسیح 141 میلیارد، بقیه فیلم ها دیگه 100 میلیاردی و حتی 70 میلیارد هم رد نکردن، یعنی سال گربه الان همین 62 میلیارده، یعنی رقابت این اون سه تا. حالا باید ببینیم که حالا پول پارتی و کار آقای مدیری میخواد بیاد اکران بشه به چه صورتی قراره که این جدول فروش تغییر کنه.
حالا من کار آقای مدیریو که ندیدم، ولی امیدوارم مخاطبای سینما در واقع ذائقه‌شون رو با کار آقای مدیری تنظیم بکنن، به جای اینکه توقع داشته باشن آقای مدیری ذائقه‌شو با مخاطبا و توقعی که از کمدی‌های پیشین آقای مدیری داشته بخواد تنظیم بکنه.
البته فکر کنم این کار یکم درام هم هست، یعنی فکر نمی‌کنم که فکر نکنم که کمدی باشه.
خب همین آدما با این ذهنیت احتمالاً چون میرن به سینما، برای همین دارم عرض می‌کنم که گمانم این هست که اون توقع کمدی رو برآورده نکنه و مثلا ساعت 5 است به زعم من فیلم بسیار خوبی بود، ولی حالا ممکن شما یا دیگران سلیقه دیگر یا نظر دیگری داشته باشن، اما بالاخره هر جور هم بخواد حساب کنه
یه طنز تلخی بود.
بله بله،
خیلی خوبه. مشکلاتی که حالا یه فرد از صبح که بیدار میشه تا شب که تو تهران باش مواجهه، و خب آره امیدوارم که این اتفاق افتاد با توجه به اینکه ایشون مبازیان حالا تو شبکه نمایش خانگی آخه دارن کار طنز میکنن، و حالا الان یه سریال هم دارن پدر قهوه که یا پدر قهوه،
پدر قهوه،
آره پدر قهوه، آره این کارم در واقع الان حالا مثل اینکه در دست تولیده و قراره که حالا از شبکه نمایش خانگی ببینیم، و چون این اتفاق به وجود میاد که اون طرف ما این سری کمدی میبینیم، این ورم این توقعه به وجود میاد. حالا امیدوارم که این اتفاق نیفته و این کار آقای داوود نژاد به نظرم دیدنیه با توجه به اینکه مسائل شیرین یک ما تو سال 77 داشتیم، اون خوب ازش خیلی اقبال
بله.
شد، و امیدوارم که این یکی هم مورد اقبال قرار بگیره.
خیلی ممنون و متشکرم از شما خانم زواریان، شبتون بخیر، در پناه حق باشید.
رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زاویه همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، بنا داریم درباره یک فیلم از سینمای جهان صحبت بکنیم. پس لایوز یا زندگی های گذشته محصول سال 2023 که بریم یه معرفی کوتاه و یه آشنایی کوتاه پیدا بکنیم با این فیلم و گفتگومون را آغاز کنیم.
فیلم زندگی های گذشته Past Lives، فیلمی کره‌ای به نویسندگی و کارگردانی سلین سونگ، یک درام عاشقانه است که در سال 2023 به نمایش درآمد. این فیلم داستان دو دوست دوران کودکی، نورا و هسونگ را روایت می کند که پس از مهاجرت خانواده نورا از کره جنوبی از هم جدا می شوند. 20 سال بعد این دو دوست برای یک هفته سرنوشت ساز دوباره با یکدیگر روبرو می شوند و با مفاهیم عشق و سرنوشت مواجه می شوند. فیلم زندگی های گذشته با بازی گرتا لی، تئو یو و جان ماگارو به بررسی روابط انسانی و تأثیرات زمان و فاصله بر آنها می پردازد. این فیلم از رویدادهای واقعی زندگی کارگردان الهام گرفته و در گونه نیمه زندگی نامه‌ای جای می گیرد. زندگی های گذشته در جشنواره های مختلفی به نمایش درآمد و تحسین منتقدان را به دنبال داشت. این فیلم در وبگاه بازبینی جمعی راتن تومیتوز 97% از 145 بررسی منتقدان درباره این فیلم در وبگاه بازبینی جمعی راتن تومیتوز مثبت است و میانگین امتیاز 9.1 از 10 را کسب کرده است. همچنین در متاکریتیک بر اساس نظر 40 منتقد امتیاز 94 از 100 را کسب کرده که نشانگر تحسین جهانی است. این فیلم به دلیل داستان عمیق و بازی‌های برجسته یکی از بهترین فیلم‌های سال 2023 شناخته شده و در مراسم گلدن گلوب و اسکار نیز نامزد جوایز متعددی شد.
درباره این فیلم صحبت خواهیم کرد. آقای مهران زارعیان، منتقد سینما، سلام، شب بخیر.
سلام، به نام یزدان پاک، پروردگار بخشنده و مهربان، محضر شنوندگان گرامی درود عرض می‌کنم. آقای رونقی عزیز و خانم شاهکرمی که جای استاد من هستن،
سلامت باشید. حالا الان ارتباطمون با خانم شاهکرمی برقرار هست یا نه؟ ولی فعلا ما بحث رو آغاز می‌کنیم درباره فیلم و حالا یه معرفی از فیلم شد. بذارید از صحنه آغازین فیلم شروع بکنیم، کاملا متفاوت. فکر میکنم که حالا لو بدیم قصه رو. این که توی کافه‌ایه، توی حالا کافه یا بار یا هر فضای دیگری، سه نفر نشستن و دو نفر دارن راجع به اونا حرف میزنن و در حال گمانه‌زنی هستن که اینا کیان. مثلا این خانومه مثلا همسرشه، این یکی آقای آیا مثلا دوستشه، چه نسبتی با هم دیگه دارن. از همینجا بخوایم شروع بکنیم که متفاوت شروع میشه و تا انتها، شما چگونه تحلیل میکنید این رو؟
به نظرم بر شروع فیلم میخواد یه فاصله گذاری انجام بده، چون کلن ما توی فیلم خیلی نمیخوایم آدمها رو از کلوزاپ ببینیم، یعنی داریم با یه نسبتاً میشه گفت با از یه فاصله همه شخصیت ها رو میبینیم و میخوایم که اینطور نباشه که مثلا قضاوتمون نسبت به مثلا یکیشون خیلی مثبت باشه نسبت به یکی منفی باشه و اینها. یعنی مسئله فاصله گذاریه و البته شاید اون بحث تناسخ هم که توی حالا مفهوم محوری فیلم جزو مضامین اصلی فیلم هست، حالا اون مفهوم این یان که توی حالا آینه بودایی و اینها تو فیلم بهش اشاره میشه، اینم هست دیگه. یعنی یه جورایی وقتی که شروع فیلم جوریه که دوتا آدم دیگه دارن راجع به اینها حرف میزنن، حتی اولش نمای اول فیلم لحظه دوربین وقتی شروع میشه به شکل تار ما شخصیت ها رو خیلی تار توی اون بله. حالا میزی که اونجا هست میبینیم و این باز این حالتی که انگار بحث اصلا اسم فیلمم زندگی های گذشته است دیگه، این که انگار اینها از کالبد خودشون مثلا خارج شدن و اینا، به این به نظرم میخواد اشاره کنه توی شروع فیلم.
خیلی هم خوب، ارتباطمون هم الان برقرار شده. خانم شهرزاد امیرشاکرمی، منتقد سینما، سلام، شب شما بخیر.
سلام جناب رونقی، شب شما هم بخیر.
سلامت باشین. ما حالا تو این دقایقی که شما حضور نداشتین درباره شروع فیلم که هم متفاوته هم غافلگیر کننده است و هم در نهایت کدهایی رو به ما میده درباره خود فیلم صحبت میکردیم، اگر شما نکته دارید من خیلی خوشحال میشم بشنوم و بعدش بقیه بحث رو همه بتونیم ادامه بدیم.
خواهش میکنم. من سلام میکنم به همه بینندگان عزیز، امیدوارم که امشب گفتگوی ما براشون جذاب باشه، همچنین خدمت شما و جناب آقای زارعیان که در استودیو هستن. من قبل از اینکه حالا صحبت شروع بشه، من بخشی از گفتگوی شما رو شنیدم، منظرم من هم در مورد شروع فیلم با آقای زارعیان هم عقیده هستم. به اضافه اینکه ما داریم صدای دو تا شخص رو خارج از کادر میشنویم که دارن راجع به شخصیت‌های اصلی فیلم نکاتی رو برای ما بیان میکنن و در حقیقت ما هیچ وقت نمیفهمیم که اون شخصیت‌ها که خیلی اتفاقی توی اون رستوران داشتن راجع به شخصیت‌های اصلی فیلم صحبت میکردن چه کسانی بودن، و در واقع اصلا فیلم بنای این رو هم نداره که بخواد همچین چیزی رو در آینده برای ما روشن بکنه. و به نظر من هم این خیلی پیوند میخوره با همون اسم فیلم Past Lives و مفهوم اینیان که بهش هم اشاره شد، من هم در همین ارتباط میبینم. و بعد حالا آروم آروم میبینیم که توی همون سکانس دوربین یک ترک این میکنه، میره سمت شخصیت اصلی یعنی خود نورا و بعد کات میخوره به 24 سال پیش و حالا روایت گذشته نگر یا فلاشبک فیلم در حقیقت از اینجا آغاز میشه.
خب حالا اینکه یه موضوعی رو که متعلق به فرهنگ یک کشوری هم هست، این رو بخوایم به یک موضوع عاشقانه یه جورایی گرش بزنیم و بتونیم این عاشقانه حرام درست در بیاریم، این واقعا حالا بخوام بدونم فیلمساز از نظر شما تونسته که بین این دو ارتباط مؤثر و درست ایجاد بکنه یا نه آقای زارعیان؟
یعنی بین مسئله بومیش و
بین مسئله بومیش و حالا یک قصه عاشقانه‌ای که داره.
خب اصلا من احساس میکنم اون ویژگی که این فیلم رو متمایز میکنه و باعث میشه اینقدر این فیلم گل کرد و درخشید، با وجودی که فیلمسازش هم فیلم اوله و گمنامه و بالاخره عجیبه دیگه، مثلا تا سطح اسکار و اینا کم پیش میاد، این اصلا به خاطر دقیقا همین بود. یعنی با وجودی که فیلم ایدش همچین چیز محیرالعقولی نیست، تکراریه دیگه، مثل عشق کهنه‌ای که 24 سال گذشته حالا اینا دوباره با هم مواجه میشن و سرنوشت باعث شده به هم نرسن و اینها، همه امتیاز فیلم توی اینه که چقدر با حداقل مصالح داستانی و حالا دیالوگ موقعیت ها حداقل مصالح و با یه رویکرد مینیمال تونسته این آدم ها رو برای ما ملموس کنه و اینها مسئله یعنی مسئله ما بشن. این همه امتیاز فیلمه و این هم که چطور مسئله‌ای که خیلی جهان شموله، یعنی حالا اون یه خانم کره‌ایه، اون و شوهرش نیویورکیه، ولی مایی هم که ایران داریم زندگی میکنیم این مسئله کاملا برامون آشناست و قابل درکه. یعنی اساساً این وضعیتی که تکنولوژی به وجود آورده و ارتباط هایی که میتونه از راه دور برقرار شه و مسئله مهاجرت که باز ترندیه که تو جهان مطرحه و اینها، اینا همه مسائل جهان شمول و مسئله روزن، در کنار این که فیلم یه عقبه بومی هم با همون مفهوم تناسخ و اینا هم یه بازی قشنگ و رمانتیکی هم انجام میده، اینا همه اینا که کنار هم قرار میگیره یه کل به شدت دلنشین و خیلی خیلی جذابی رو ایجاد کرده که همه هم میفهمن. یعنی فیلم اصلا سخت نیست، فیلم پیچیده ای نیست، هر کس بشینه این آرامش فیلم، این سکوت فیلم، این حالتی که ساده است همه چیز، با مثلا یه پلان از اون پسر بچه‌ای که آخرین به قول معروف دیدارش با اون دختری که داره مهاجرت میکنه داره، با همین توپ بسکتبالی که با خشم میزنه زمین و همین، این با وجودی که حتی همینم هم که لوزاپ ما نمیبینیم، همین چقدر کار میکنه. یعنی اصلا همه امتیاز فیلم تو همین سادگی هاش و تو همین ارتباط دادن اون مفهوم اینیان با مسئله جهان شمولشه که این کار خیلی خوب انجام میده.
خانم امیر شاکرمی، من اینم دوست دارم بدونم که نمادهایی که در فیلم استفاده کرده، حالا مثلا ممکنه در جاهای مختلف در سکانس‌های مختلف، در واقع شروع میکنه این رو توضیح دادن به زبان تصویر، جایی که این دوتا نوجوان ما بحثشون میشه، راهشون جدا میشه، یکیشون داره دختر پله ها رو داره میره بالا و پسر داره اصلا یه مسیر رو میره که شیب ملایم تری داره، و بعدش نمودش رو در زندگیشون هم میبینیم دیگه، میبینیم او این رفت مهاجرت کرده، به یه موفقیت های رسیده، همون نسبت رو شخصیت مرد ما هم داره، و حالا یه جورایی در نهایت این دوراهی تضاد فرهنگیه دیگه، که میرسه زندگی آمریکایی، زندگی کره‌ای، زندگی کره‌ای با اون عقبه و اون فرهنگ قدیمی خودش که حالا ریشه‌های مشخصی هم داره. میخوام بدونم این نمادها چگونه استفاده شده و آیا موفق شده در خدمت نشان دادن این تضادها عمل بکنه یا خیر؟
بله، من البته فکر میکنم فیلم بیش از این که دنبال نمایش تضادها در هم در روایتش هم در ویژگی های بصریش باشه، بیشتر یک روایت موازی داره، یعنی همه یه چیزهایی که فرمودین رو داره خیلی با فاصله و بدون قضاوت صرفا جلوی چشم تماشاگر میذاره و حالا خیلی اصراری روی مفهوم متضاد و پارادوکسیکالی بین این فرهنگ ها نداره، کمون که میبینیم که هر چه به سمت 2024 داریم پیش میریم، در حقیقت یعنی زمان میرسیم به زمان حال، مثلا حالا 2023 که فیلم در به نمایش در اومده، میبینیم که این فاصله فرهنگی اتفاقا بین جامعه کره جنوبی و آمریکایی داره کم و کمتر میشه، حتی اینو تو فرایند تصویری فیلم، یعنی همون رنگ و نور فیلم یا لوک سینمایی فیلم هم میتونیم ببینیم که حالا در دوران بچگی اینها توی کره تصویر، جنس تصویر، جنس رنگ و نور خیلی متفاوته، ولی هرچی که میایم به سمت زمان حال میبینیم این تفاوته داره رنگ میبازه. نشانه ها بیشتر به نظر من در فیلم خانم سلنسانگ به دنبال این هستش که تفاوت های فردی رو نشون بده، حالا همون موردی که شما در مورد اون سکانس خاصش اشاره کردین، بله ما این رو در کل فیلم می‌بینیم به طور مشخص در تمامی سکانس هایی که این دو نفر یعنی نورا و اون پسر کره‌ای کنار هم حضور دارن، می‌بینیم که همواره چیزی بین اونها رو فاصله می‌ندازه، مثلا به طور مشخص در پلان مترو اون میله‌ای که در مترو گرفتن دو تا شخصیت کاملا داره جدایی رو بین اونها نشون میده، یا مثلا در پلان در سکانسی که اولین دیدارشون توی نیویورک دارن، می‌بینیم که توی اون پس‌زمینه اون حالا اثر تاریخی حالا باستانی به انگار دیده میشه، در پس زمینه‌شون اونها در فورگراند تصویر مدام پلان‌هاشون از همدیگه جداست و با یک حرکت نرم دوربین مدام از این شخصیت اون شخصیت می‌بینیم، پس این جدایی یا فاصله به طور کلی در زبان بصری فیلم هم بین دو تا شخصیت وجود داره. حالا بیشتر که میریم میرسیم به اون سکانس هایی که شب ملاقات همسر نورا با پسر کره‌ای، می‌بینیم که باز حتی یک جای همسر هم بین اون دو تا قرار گرفته، و بعد در نهایت سکانس رستوران که در حقیقت بازگشتیه به سکانس آغازین فیلم، می‌بینیم که درسته که کنار هم قرار گرفتن و دارن با هم گفتگو می‌کنن، اما همواره یک حضور سوم، شخص سومی رو ما بیرون از کاد هم می‌بینیم، هم گاهی یعنی هم گاهی اوقات در کاد می‌بینیم، هم اون تهدیدش از بیرون کاد که همون حضور شوهره که باز می‌دونیم که این می‌تونه یک عامل جدایی باشه. به نظر من خانم که این فیلم خیلی تلاش کرده که یک مفهوم واقع‌گرایانه یا واقع‌بینانه ای رو از مهاجرت به ما نشون بده و نشانه‌هاش هم همه در همین راستا داره کار می‌کنه. اصولا مهاجرت رو بر پایه یک تصمیم شخصی داره بنا میکنه و لزوما نمیگه که آیا کسی که در کره مونده زندگی خوبی داره یا کسی که مهاجرت کرده. میبینیم که این پسر کره‌ای میگه که من خیلی آدم معمولی هم، من یه زندگی کاملا معمولی دارم. از اون طرف میبینیم نورا هم با مهاجرتش نه جایزه نوبل برده، نه پولیتزر برده، نه تونی برده، و در اون سکانس خاصی که موقع خواب با شوهرش دارن با هم دیگه صحبت میکنن، شوهرش هم بهش میگه که آیا اون چیزی که بابتش مهاجرت کردی این زندگی بود، یعنی یک زندگی ساده در یک آپارتمان نقلی توی نیویورک، پس در حقیقت میخوام بگم که همه روایت فیلم، مفاهیم مضمونیش، رازمیر متنش در راسته اینه که نگاه اتفاقا خیلی بدون قضاوت و واقع بینانه رو از مفهوم مهاجرت از شرق به غرب ارائه بدن برای ما.
آقای زارعیان، شما چطور این تضاد فرهنگی که داره نشون میده، میخوام بدونم از نظر شما در حد فضاسازی فقط برای توضیح روابط باقی مونده یا میشه رگه هایی از مثلا ارجحیت فرهنگ آمریکایی رو بر فرهنگ کره‌ای، حالا ویژه کره جنوبی، توش دید؟
به نظر من اصلا فیلم سراغ این فضا که حالا مقایسه کنه اونا خیلی نمیره،
در لایه های زیرینش ولی هست، یعنی غیر قابل انکاره که این خب مقایسه رو ما انجام میدیم.
اساسا شما وقتی یه کاراکتر کره‌ای بذاری یه کاراکتر آمریکایی بذاری، خود به خود ذهن که میره، یعنی ذهن دوست داره که یه چیزی رو ببره سراغ تفسیرش و اینها. ولی فیلم مسئلهش خیلی دعوای شرق و غرب و اینها نیست.
نه نیست.
و از شرق تنها چیزی که میاره همون مفهوم تناسخه که خیلی خوب باش بازی میکنه. به نظرم یه روح شرقی آرام که دقیقا ما امسال فیلم پرفکت دیز رو هم داشتیم از ویم وندرس، اونم دقیقا همینه، یعنی اونم توی کلان شهری که ما مثلا تصورمون ساخت آسمون خراش ها و این هاست، ولی فیلم کامل میره توی یه زندگی آروم توی دل کلان شهر.
بله.
از شرق به نظر من جز این چیز دیگه اینه. خود عشق رو هم حالا یه اون مفهوم شرقیشو شاید تو فیلم ما میبینیم،
یه جنس از سادگی رو میبینیم که
بله. از چیزی جز این از مفهوم حالا فرهنگی و کره‌ای و ایناش نمیاره. و حتی توی بحث این که مهاجرت خوبه یا بدم خیلی نمیره. و به نظرم اصلا خود مسئله مهاجرت هم اون مفهوم محوریه نیست، یعنی جزء مفاهیم فرعی تره. مفهوم محوری مسئله
سر روایت بیشتر،
آره، یعنی حالا اون مثلا کاتالیزوریه که باعث بشه مثلا اینا از هم جداشن و اینا، اون عاملیه که اینا از هم جداشن. ولی اون مسئله اصلی فیلم این مسئله سرنوشته، یعنی کلید واژه مضمونی فیلم سرنوشته که حالا میره تو همون باز مفهوم این یان و این که حالا ارجاع میده به فیلم آفتاب ابدی ذهنی بیالش، که اونم دقیقا همینه، یعنی اینکه عشق چقدر اصلا جبریه، چقدر چون آفتاب ابدی ذهنی بیالش دقیقا همینه دیگه، یعنی میگه که آقا شما حتی اگه حافظت هم پاک بشه، کل فیلم اینو داره میگه، باز هم همون آدمی که قبلا عاشقش بودی رو تو مترو میبینی و عاشقش میشی. کل فیلم اینه که عشق یه چیز جبریه. اینجا باز ارجاعش به همونه و میگه اینها با وجودی که به هم نرسیدن ولی تو زندگی آیندهشون احتمالا به هم میرسن. این مسئله اصلی فیلمه. و به نظرم همونطور که خانم شاکره میگفت یه واقع بینی و واقع گرایی اینجا ما داریم که خیلی هم منصفانه است. من این نگاه شریف فیلمساز خیلی دوست دارم که میاد میگه که آقا این حالا اون کسی هم که به نظرم از این زاویه داره بیشتر نگاه میکنه تو فیلم و نمایندگی میکنه، آرتور شوهر شخصیت نوراست.
بله.
که میگه ببین تو مهاجرت کردی که مثلا با اهداف بلند پروازانه نوبل گرفتن و اینها، ولی زندگی خیلی الان ساده ای داری و اون هسونگ، اون شخص، اون پسرم مهاجرت نکرد و اونم زندگی ساده خیلی، یعنی تاکید میکنه رو معمولی بودنه. و این از این جهت خیلی جالبه که تصمیمی که باعث جدایی اینها شده لزوماً بگه مثلا موفقیت عظیمی هم منجر نشده. این واقع بینی این شکلی که ما خیلی وقتا یه تصمیماتی میگیریم و اون تصمیمم فیلم نمیخواد بگه این تصمیم اشتباهی بوده، یعنی با وجودی که فیلم خیلی نمیره سرزنش کنه شخصیت اصلی رو، اون زن رو که چرا مهاجرت کردی اینها، ولی با این وجود یعنی سرزنشش هم نمیکنه، ولی بدون اینکه سرزنشش کنه دل میسوزونیم، هم سمپاتی داریم با این وضعیتش که به اون مرد نرسیده و سرنوشت اجازه نداده. یعنی یه حالتی که ما نسبت به همه یه مهربانی داریم. این روی کرده فیلم به شخصیتاش به نظر من این.
خانم شاکرمی، ما با یک فیلم عاشقانه مواجهیم، اما یه چیزی داره این فیلم که شبیه عاشقانه های کلیشه‌ای که پیش از این دیدیم نیست. چه چیزی فیلم رو، زندگی های گذشته رو، از کلیشه های عادی یا آنچه که مخاطب به طور عادی توقع داره از این فیلم عاشقانه ببینه متفاوت میکنه؟
یه نکته که راجع به این فیلم به نظرم خیلی جا داره که بهش اشاره بکنیم اینه که البته اشاره شد که این اولین فیلم خانم سرن سانگ هست و خب فیلم با اینکه اولین فیلمشونه موفقیت‌های چشمگیری داشته، منتقدا در سراسر جهان خیلی اقبال خوبی به نسبت به فیلم داشتن، اما این نکته که میخوام بگم و حتی خود شنوندگان هم با یه جستجوی ساده اینترنتی میتونن بهش دست پیدا بکنن، اینکه خود داستان که داره در فیلم اتفاق میفته قرابت و نزدیکی خیلی زیادی با زندگی شخصی خود خانم سرن سانگ داره، یعنی اون هم وقتی که 12 سالش بوده از کره مهاجرت کرده، متولد کره است، پدر مادرش هنرمند بودن، رفت کانادا، بعد مهاجرت کرده خودش به تنهایی به نیویورک و دقیقا همین اتفاق و باز مثلا در یک رایتر رزیدنسی با شوهرش آشنا شده، شوهرش یهودی بوده، با هم ازدواج هم، یعنی تا حدودی یک
در واقع قصه شخصیش رو روایت کرده یه جورایی و شادم به همین دلیلی که موفق عمل کرده،
اوتوبیوگرافیه و خیلی زیستشه.
بله، یک در حقیقت میشه گفت که یک زیست شخصی رو در اولین فیلمش ارائه داده، یعنی فیلم بسیار شخصیه، در این حال که یک رگه های زندگی نامه ای هم درش داریم میبینیم، در حقیقت خود زندگی نامه. اما نکته مهم و چیره دستی فیلمساز در فیلم اولش جایی مشخص میشه که حالا که سوال شما بود و من میخوام بهش پاسخ بدم، اینکه چطوری این روایت شخصی رو و این زیست شخصی خودش رو تونسته به گونه‌ای پرداخت و روایت بکنه که هر حالا تماشاگری در هر جای دنیا با هر نژاد و زبانی بتونه این میزان باهاش ارتباط برقرار بکنه و براش جذاب و دلنشین باشه. به نظرم رویکرد خانم سانگ به پرداخت به این موضوع و در حقیقت به اینکه استفاده از شخصیت‌هایی که پرداخت کاملاً عادی دارن، یعنی بسیار برای ما ملموسن، ما با یک پسر کره‌ای خیلی حمایتگری رو ببینیم از همون سکانس بچگیشون که دارن توی پله ها میان بالا و میگه من شاگرد اول شدم چرا ناحتی داری گریه میکنی، کاملا برای ما مشخصه که پسر یک روحیه حمایتگری داره، دختر تا حدودی یک روحیه جاه طلب و خودخواهی داره. اما نکته جذاب شخصیت پردازی خانم سانگ اینجاست که هیچ کدوم از این شخصیت‌ها رو بر دیگری برتری نمیده، همطور که آیزار اینام اشاره کردن، و در حقیقت سعی میکنه به ما بگه که همین شخصیت‌ها رو با همه ویژگی‌های خوب و بدی که توشون وجود داره به یک اندازه دوست داشته باشین و بپذیرید، و دقیقا این شخصیت‌ها هم هیچ کدومشون براشون اتفاقای خارق‌العاده نمیفته، چون اساسا بستر روایت فیلم هم بر ساختار مدرن داره پیش میره، یعنی در حقیقت ما با یک فیلمی مواجهیم که در واکاوی درون شخصیت ها عواطفشون و وقایع روزمرهشون داره در عمق پیش میره و اساس حال سیر حوادث در عرض پیش نمیره، که در حقیقت همین شیوه روایت و پرداخت جزئی‌نگر فیلمه که داره این عاشقانه رو هم برای ما متفاوت میکنه، هم تا حدودی نزدیکش میکنه به نمونه های فرانسویش که حالا خیلی برای من شخصا یادآور اون سگانه ریچارد لینکلیتر، یعنی پیش از طول و پیش از غروب و پیش از نیمه شب بود که پرس زدن های دو عاشق بود، حالا اون در نهایت در سگانه یک سرنوشت دیگه برای شخصیتاش متصدر شده بود، اما این مدام پرس زدن ها و نرسیدن ها و اینکه همچنان چیزی قرار نیست زندگی رو تغییر بده، تغییر خیلی اساسی بده و فقط صرفا یک سری لحظاتی هستن که شخصیت ها در اونها قرار میگیرن، این چیزیه که به نظرم هم فیلم جذاب‌تر میکنه و حالا هم میتونه برای بینندگان و تماشاگران فیلم در سطوح مختلف فیلم جذابی باشه.
در یک کلام زندگی های گذشته فیلم هنر سادگیه، یعنی اصلا مزیتش اینه که از سادگی چقدر خوب استفاده میکنه.
معمولا فیلم هایی که انقدر ساده روایت میشن به خاطر توجهشون به جزئیاتیه که معمولا ممکنه فیلمسازان دیگر همچین دغدغه‌ای رو نداشته باشند، مثلا اشاره به یه عادت رفتاری یک شخصیت یا کاراکتر یا چیزایی از این دست. آقای زارین، این جزئیات رو تو فیلم و تصویر کردنش رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دقیقاً همین. تا حالا توی این فیلم مثلا اینجوری نبود من بتونم مثلا زیاد تعداد زیاد از اینا بگم، ولی مثلا چند تا که بود، خب یکی اون نمای پایان، اصلا فیلم خیلی از نماها خوب استفاده می‌کنه، همون نمای پایانی که دوربین این دو